ما دارید بهش توجه میدید، که در قرآن خیلی به این موضوع تأکید میکنه. و توکل علی الحی الذی لا یموت، به کسی اعتماد کن، در حقیقت وابسته باش که او هیچ وقت میرا نیست، نمیمیره و همیشه هست، این پشتوانه تو همیشگیه. بعضی وقت ما به یک منابعی اعتماد میکنیم، بعدش ممکنه به پایان برسه، یا به اشخاصی ما اعتماد میکنیم که حالا دیگه اون اعتبارشون و جایگاهشون رو ممکنه از دست بدن، حمایتشون رو از ما بردارن.
به قول حافظ، به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد.
چه زیبا. برای همین هم قرآن تأکید میکنه این توکلتون بر خدای باشه که انه هو السمیع العلیم. عبارت های نورانی و قرآنی در باب توکل رو که من داشتم فهرست میکردم، به اینها رسیدم که ما به کسی داریم اعتماد میکنیم که میشنوه، یعنی خواسته های شما رو دریافت میکنه، نه فقط اینکه شما بگید و خدا بشنوه، بلکه خدا علیمه، میداند. حتی اگه شما به زبان نیارید خواسته خودتون رو، نیاز خودتون رو حتی بیان نکنید، خدا از نیازهای شما با خبره. با این نگاه به خدا توکل کردن، اعتماد کردن، یعنی وکالت بدیم. همه موضوعات رو ما نمیتونیم به نتیجه برسونیم، همه کارا رو ما نمیتونیم پیش ببریم. برای همین هم میگه و کفا بالله وکیلا، کفایت میکنه که خدا وکیل باشه. همونطور که تو امورات مسائل قضایی یه سری از مدارک و پرونده ها رو در اختیار یک وکیل میذاریم که حالا به خاطر اون علم و آگاهی و تسلطش به مبانی قانونی بتونه پیش ببره. حالا خداوند اگه بدونیم که علیمه، قدیره، سمیعه و میتونه و میدونه، خب مطمئنن با یک اعتمادی قدم بر میداریم و میدونیم که خدا حمایت میکنه و خوب وکیلی هم هست، کارو به بهترین وجه به نتیجه میرسونه.
و بعد دوستان، همه تجربه داریم، مثلا در همین مثالی که شما فرمودید، اونجایی که آدم به یه وکیل میده، بعد یه خاطر جمعی داره، یعنی این امید. ما از دیروز گفتگو به امروز گفتگو همچنان میخوام روی بحث امید تکیه بکنم که رأس الحکمه هست، یعنی بله. که پیامبر مهربانی ها فرمود رأس حکمت آدمی و اندیشه آدمی میتواند این باشد که امید و رجا به خدا داشته باشه، نگاه مثبت به آفریدگار پروردگارش داشته باشه. و اون خاطر جمعیه.
بله.
دیدید مثلا یه داستان معروفی هم هست که یه مادری فرزند دم اعدام خودش رو خاطر جمعی بهش میده، او اطمینان بهش میداد و اون فرزند تا ثانیه آخر این ایقان رو داشت، با امید زندگی کرد که نجات و فلاح من در راهه و حکم مثلا آن سرامد، آن کسی که بالاترین مرجع قانونیه، حتما حکم آزادی من رو صادر خواهد کرد. بله. این نوع از نگاه رو میخواییم در امید بیابیم.
بله، که باعث میشه که خوف و حزنم از انسان دور بشه. البته در سایه استقامت، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت اون حرکت، اون تلاشه، چه از جهت باطنی چه از جهت ظاهری، انسانو میرسونه به اینجا که این امیدش روزافزون بشه. و من کان یرجو لقاء ربه، کسی که این امید رو داره به لقاء پروردگارش، فلیعمل عملا صالحا، دست به کار بشه، عمل صالح انجام بده. حالا یه وقت بحث اینه که اقدام اولیه است برای انجام این کار یا نه اقدام ثانویه است برای اصلاحش. هر دوتاش رو خداوند از ما خواسته، هم عمل صالح در جهت پیشبرد اهدافمون، اهداف بندگیمون، و همین که اگر خبط و خطایی هم از گذشته بوده، بنای بر اصلاح بذاریم و اون رو جبران بکنیم، و خداوند این فرصت جبران رو به ما میده با توجه به همون دو عبارتی که قبل از نماز اشاره کردیم، که خداوند غفوره، سمزدائی میکنه، آفتها و آسیبها رو دفع میکنه، مثلا پالایش میکنه، پرونده سیاه رو اصطلاحاً پاک میکنه از اشتیها، اما در مقابل رحیم هم هستش که حالا فرصت دوباره، امکان جدید به انسان میده، تقویت میکنه، کمک میکنه و امداد میرسونه تا اینکه به نتیجه برسه، و اون نتیجه در حقیقت رسیدن به آرامشه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان قلبی، اون محل سکونتی که انسان باید احساس بکنه در سایه همه این تلاش ها، یعنی خاطر جمعیه، اون اطمینان خاطر باطنی که با امید انشاءالله فراهم میشه.
انشاءالله. پس من اگر شما صلاح بدونید یه جنبندی دارم، مثلا بحث همیشه میشنویم یا میگوییم اصلاح و تربیت،
بله.
ولی به نظرم الان بر اساس این جمع‌بندی آیات و پیام‌ها و صداهایی که دوستان برای ما ارسال کردن، بعد بگیم اصلاح، استقامت و تربیت.
احسنت. یعنی در این مسیر باید دوام داشته باشه.
خیلی دوام. یعنی اون بهبود مستمر که تو جهان جدید در کنترل کیفیت میگن فرایند بهبود مستمر. یعنی
صحیح.
یه مجموعه این وقتی موفقه، چه یه خانواده، یه نهاد یا یک مجموعه، که این فرایند بهبود رو چک بکنه.
چقدر خوب. برای یاد یکی از آیات قرآنی افتادم.
بله.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا برای نبوده شما اینجا خوب باشید، قراره که هر روز خوبتر باشید. یعنی بهترین عمل رو انجام بدید. بهبوده، این عبارت یه بار دیگه بفرمید.
بهبود مستمر.
چه جالب.
بله. یعنی این عمل کرد رو که بزرگواری مثلا در تفسیر علمی قرآن میخوندم خیلی برام جالب بود، که ایشون میگفتش که بر اساس آیات قرآن ما میتوانیم این فرایند بهبود مستمر رو ببینیم. یعنی مدام باید هی کیفی سازی کنیم.
درسته.
و مشتری مداری که میگن تو جهان جدید، این بهبود کیفیت و این استمرار در کیفیت مشتری رو در حقیقت ترجمه کرده بود به اینکه مشتری فعل ما، مشتری پندار ما و رفتار ما و گفتار ما خداست. یعنی خدا خریدار واقعا.
بله.
مشتری به معنای اشترا،
ان الله اشترا.
دقیقاً. یعنی خیلی برام جالب بود که این تفسیر علمی یا نگاه علمی رو به مؤلفه‌های مدیریتی داشتن و تو یادداشت‌های خودم من نوشته بودم. برای این پس اصلاح، استقامت، تربیت.
خیلی زیبا بود، ترکیب قشنگیه. حالا بنای بر اصلاح اگر داشته باشیم، من میخوام یک مثالی رو اینجا استفاده کنم، فرصت دارم اینو اینجا بله بیان کنم.
فقط ناظر به این پیامی که باز میگم اون دوست بزرگوارمون که انگار که راه اصلاح رو بسته دیده بود.
صحیح.
یعنی از شدت فشار روانی یا از شدت نگرانی و ناراحتی حاصل از اون اتفاق جدایی خودش رو حبس کرده.
بله.
اون دوست بزرگوارمون، میخوام بگم اگر اصلاحه، یعنی اقدام به اصلاحه و استقامت در حرف صحیحیه که الان آموختم.
بله.
و حتما تربیت نو برای من به وجود میاد.
خیلی زیباست. من قبل از این مثالی رو که بخوام ادا بکنم خدمت شما و دوستان شنونده، این عبارت نورانی و قرآنی رو از سوره یوسف بخونم. داستانش رو که میدونید، جایی که حضرت یعقوب فرزند اولش یوسف رو از دست میده به خاطر اون دسیسه.
بله.
برادران یوسف، و بعد دومی بنیامین رو، حالا هر دوش از دست رفته اما ناامید نیست. خطاب میکنه فرزندانشونه که یا بنیه اذهب فتحسس من یوسف اخی، برید و دوباره جستجو بکنید از هر دوی اینها. ولا تیأس من روح الله، مایوس نشید از روح خدا، این اون چیزی که جریان ایجاد میکنه، پویایی میده به انسان. روح هم که میگن در حقیقت یک کالبد با وجود روح و جان پویایی و در حقیقت جنب جوش داره. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، کسی مایوس از این لطف خدا میشه که کفر ورزیده باشه، باور نداشته باشه که خداوند میتونه او رو دوباره احیا بکنه. لا تیأس من روح الله از این جهته، همونطور که روح باعث جاندار بودن ما و پویایی وجود ما هستش، این روح الله یعنی این که اگه کسی با امید به خدا کار رو پیش ببره، خداوند در حقیقت یک پویایی به حرکت او میده و یک برکتی به اقدامات او میده، که من حالا در قالب مثال میخوام ازش استفاده کنم.
اگر اجازه داشته باشیم ایماج آقا، چون من دقیقا این دقایق رو الان تو یادداشت‌های خودم داشتم که دیشب در ارتباطی که با هم داشتیم شما ما رو غافلگیر کردید به معرفی زیارت جامعه کبیره.
نه.
و در همین دقایق و ثانیه ها بود که ما فرازی رو و در حقیقت قطعه رسائی رو از دعا داشتیم
که هدیه امام هادی علیه السلام هستش.
دقیقاً.
به جامعه شیعه.
برای همین فقره انتهایی رو اگر موافق باشید یه تنفس شنیداری داشته باشیم، یه فضای معنوی رو در قلبمون القا بکنیم. انشالله اگر برگشتیم در میز گفتگو ادامه گفتگو رو پی بگیریم.
انشالله.
يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم بین من و خدا گناهانی است، جز رضایت و شفاعت شما هیچ راه دیگه ای ندارم. و به حق من اتمنکم علا سره و استرعاکم امر خلقم و قرن طاعتکم به طاعتم لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی، همه امید ما شمایید. فانی لکم مطیع، من اطاعکم، فقد اطاع الله، و من عصاکم، فقد عصا الله، و من احبکم، فقد احب الله، و من ابغضکم، فقد ابغض الله. اللهم انی لو وجدت شفعا اقرب اليك من محمد واهل بيته الاخيار الائمه الابرار، هرچی تو این عالم گشتم نزدیکتر از پیغمبر و بچهای پیغمبر پیدا نکردم. لجعلتم شفعائی فبحقهم الذی اوجبت لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم انك ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نام دیگر تو، نام دیگر تو، نام دیگر تو، نام دیگر تو.
توی زندگیتون تجربه های موفقتون بیشتر بوده یا نه اونایی که ناموفق بودن؟
ناموفق بودن،
هم موفق هم ناموفق،
هر دو بوده.
درست زمانی که به موفقیت رسیدم یه اتفاقی افتاد واسم که خواست صد راه هم بشه، دیگه نتونم اون راه ادامه بدم، ولی بازم همون کار باعث شد که من دوباره بلند شم از جا. یعنی ممکن بود هیچ وقت دیگه نتونم حرکت کنم.
فعلا ولی ما چون اول راهیم، نه خیلی موفق نه خیلی ناموفق، تقریبا میشه گفت برابر.
بخوام سبک سنگین کنم نمیشه گفت یک تک بودی نیست،
تا به حال اندازه آره نگرفتیم،
ولی فکر میکنم مثلا رضایت بیشتر از یه سری عمل کرده، ولی خب بالاخره ناموفق یا اشتباه هم بوده، ولی شاید موفق بیشتر بوده با توجه به اون نتیجه گیری کلی. یا
من ناموفقا بیشتر بوده.
اگه بخواییم بر اساس این تجربه های برنامه ریزی بکنیم برای آیندتون، چه چیزهایی رو در اولویت قرار میدید؟
قطعا اول سلامتی رو در اولویت قرار میدم، بعد حالا کارم. واسه آینده بهتر خودم و زن و بچه‌ام باید دنبال شغل بهتری که هم درآمدش بهتر باشه، هم چیزی که خودم دوست داشته باشم، بهش علاقه دارم، سمتش برم.
برای خودم وقت بیشتر، چون از خودم به قول معروف خیلی گذشتم، خیلی کوتاه اومدم، هی خودمون ما دیده گرفتم، گفتم نه بچه
اندازه داره، همه چی رو باید مثلا اندازش رو رعایت کنیم. من خودم مثلا خیلی افراط کردم، الان پشیمونم.
ولی اگر بخوام برای برنامه ریزی زندگیم هدف گذاری کنم، مهمترین اولویتی که برای خودم قرار میدم همیشه اون صبره. یک، دو، اینکه اون اولویتی که داشته باشم برام دغدغه باشه، حداقل همیشه به فکرش باشم، اون زمان بندی که براش انجام بدم.
من سبک زندگی کردنم خیلی برام مهمه که بتونم تغییرش بدم. مثلا اولویتایی که توی زندگی باید باشه دوست دارم اجرایی بشه، مثلا یه خورده قانونمندتر باشه، توی چارچوب‌تر باشه، اینا رو دوست داشتم بتونم اجرا کنم.
یعنی هر جایی هم بشه سعی می‌کنین که اینها رو؟
آره دوست دارم.
مد نظر
بله. خیلی.
اگه تلاشی می‌کنم فقط به خاطر موفقیت بچه‌ام، بعد به خاطر اینکه زنده بمونم با این موفقیت و بچه‌ام بتونن من ببینن، چون خیلی مثلا از اینکه من نباشم ناراحتن. منم با کار کردن خودم تولید خیاطی دارم.
از هم سلامتی خودتون، بله. این که باشین برای بچه‌ها و هم خود بچه‌ها دور.
بله بله، اولویتم اول بچه‌ام بعد خودم، چون همیشه دخترم، مخصوصا یه دونه دختری که دارم، همیشه میگه مامان یه کاری کن که زنده باشی، ما فقط تو رو داریم. منم به خاطر بچه‌ها من پیشو باید سرپا بیستم.
اینه که همیشه سلامت باشی.
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. اینجا اکنون میز گفتگوی ما هست در عشق نام دیگر توست و ما با حاج آقا فرخی صحبت کردیم درباره امید و ناامیدی و فرازی از زیارت جامعه کبیره رو شنیدیم و من دیدم که در حقیقت حاج آقا موادی رو و مواردی رو یادداشت کردن. درخواست دارم که آقا اون مواردی رو که یادداشت می‌کردید رو با ما در
بله نمیزه. بله، بخشی رو که دیشب شنیدیم که در این زیارت جامعه داره معرفی میکنه اولیای خدا رو، خصوصا ائمه خدا رو، که اینها حمله کتاب خدا هستن، از این جهت که این بار امانت رو دارا هستن و اسرار قرآن رو میدونن و اگر توصیه هایی میکنن که ما امروز و دیروز داشتیم به یکی از اون سفارش های حضرت توجه میکردیم و بستش میدادیم که بهره خودمون رو بیشتر بکنیم، در یه فرازش میگه که شما انقدر جایگاهتون عالیه که لزنوبی شفعائی، شما کسانی هستید که به اذن الهی برای گناهان ما شفیع هستید، اما شرطش هم بعدش میگه خیلی جالبه، من اطاعکم فقط عطا الله، یعنی مسیر شفاعت را ما اگر بخوایم طی بکنیم در سایه اطاعت و پیروی از این اولیاء خداست که خودشون قدم به قدم بندگی کردن، تمام آنات و لحظات زندگیشون رو محو رضایت خدا بودند. اینجاست که اطاعت اونها معادل اطاعت خدا میشه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. چه رفیقای خوبی. و فراز پایانی این زیارت جامعه اون جنبه توحیدی رو دوباره مطرح میکنه، چون بعضی وقتا ممکنه بعضیا افراطی برند به سمت این توسل و توجهات، ولی میگه که حسبنا الله و نعم الوکیل. امام هادی علیه السلام این بسته زیبای معرفتی رو ختمش میکنه به این عبارت که خدا ما را بس است و خوب وکیلیه، نعم الوکیله. و ما اشاره کردیم اون توکل اون زمینه امید رو و پیش برندگی رو برای انسان فراهم میکنه. مثالی رو هم آماده کرده بودم که کاربردی هست. ممکنه خیلی مبتلا به این مثال باشند که صبحی که از خواب پا میشه آه حسرتی که چرا دوباره نماز صبح هم قضا شد.
بله.
خب امام میفرماید خب چرا انقدر به خودت سرزنش و افسوس و حسرت رو بار بکنی، بنای بر جبران بذار با اراده قوی. خب چیکار بکنم، چه عاملی باعث میشه که من نماز صبح هم قضا بشه؟ یک، ممکنه این باشه که جنبه های جسمیه. دو، جنبه های فکریه. سه، مسائل روحیه. حالا بخش بخش رو عرض میکنم. اگه شب دیر بخوابم ممکنه که صبح خسته و خلاصه
کسل
از خواب باشم، نتونم با اون شادابی و نشاط یا به وقت نماز برخیزم و عرض ارادت به محضر خداوند یگانه داشته باشم. دو، شام سنگین خوردم آخر شب. خب باید فاصله بدیم. از جهت بهداشتی اینو توصیه میکنم قبل از خوابتون سعی بکنید با یه فاصله شام بخورید. شام سنگین خورده انتظار داره با این شکم پر که خوابیده هم خوابای خوب ببینه، همی که به موقع بتونه پاشه. با آشفتگی های ذهنی با این اصطلاحاً مشغولیت های دنیای دیجیتال به خواب رفته، با گوشی که پر از پیام های هضم نشدنیه با اونها به خواب رفته، خب مسلماً این هم نمیتونه با آسودگی خاطر از خواب پاشو به موقع به عهد و قرار خودش با خدا برسه. در طول روز با چه کسانی معاشرت داشته؟ چه چیزهای زمینه فکری او رو فراهم کرده؟ اون جنبه های ذهنی و علمی و فکری رو باید دوباره تصحیحش بکنه، معاشرت هاشو باید تجدید نظر بکنه، چون اینا رو فکر و ذهن انسان اثر گذاره. همونطور که اگه صبح یکی از روزها برای مسافرتی، قراری با دوستانی، ساعتی رو معین کرده، حتی قبل از اذان صبح، ببینید چگونه ساعت کوک میکنه، چگونه به دیگران سفارش میکنه من خواب نمونم ها، حتی اگر شده نمیخوابه که به قرار خودش برسه. اگر مثلا پرواز در فرودگاه یا مثلا ایستگاه قطار میخواد برسه، پای اتوبوس میخواد بره، خلاصه به قراری که داره اهمیت میده. اون اهمیت اون جنبه ذهنیه. آیا قرار من با خدا چقدر اهمیت داره که بعضی وقتا ما بهش بی‌توجهم، با خیال راحت میخوابم، حالا شد شد، نشد نشد. اما اگه با دل واپسی که من سر قرارم برسم، باز نمونم از محبوبم، مطمئنن این حتی اون ساعت بیولوژیکی بدن انسان رو وادار میکنه که به وقت و به فرصتش از جا بلند شه و آماده ارتباط و راز و نیاز بشه. اما جنبه های روحی که روایات اینو تایید میکنن که گناه در طول روز انسان رو سرد و سنگین میکنه، نه تنها توفیق تهجد شبانه و انس و خلوت و رازگویی با خدا رو در نیمه شب ازش میگیره، حتی ممکنه باعث بشه که نماز صبحش هم قضا بشه. حالا چیکار کنم؟ بنای بر اصلاح میذارم، در طول روز با خودم قرار میذارم که اون چیزهایی که ممکنه ورودی های چشم و گوش من باشه از گناه، اونها رو مهار بکنم. با کسانی که قید و بندی برای ارتباط با خدا ندارن رفاقت نمی کنم، چون خیلی از این رفاقت ها عاقبت نیکویی نداره، به تدریج انسان رو از خدا فاصله میده. و بعدش هم اون جنبه های جسمی، شامو یه مقدار زودتر بخورم، سبکتر بخورم، زودتر به بستر خواب برم تا بتونم با شادابی و نشاط از خواب پاشم و عهد و قراری رو قبل از خواب با خودم بذارم که میخوام با یک محبوبی، با یک قدرت مافوقی ملاقات داشته باشم. با این انگیزه به خواب مطمئنن نتیجه میگیره و به موقع میتونه سر قرارش حاضر بشه.
خیلی سپاسگزارم، خیلی توصیه‌های خوبی بود. فقط آقا یه نکته روانشناختی هم من اضافه بکنم. ما تو بحث روانشناسی میگیم افرادی که افسوس میخورن، افسوس رو عامل رضایت قلمداد میکنن. صحیح. یعنی گاهی اوقات با افسوس خوردن درباره یک موضوعی که فرصتی که از دستم رفته، احساس جبران بهم دست میده.
درست.
دیدید گاهی اوقات مثلا ما در مورد یک کمالی صحبت میکنیم، در مورد عشق صحبت میکنیم، مثلا عشق توی سلطان من، از بحر من داوری بزن، روشن ندارد خانه را قندیل ناآویخته. ما در ناخودآگاهمون خودمون رو در زمره اون طایفه عاشق قرار میدیم.
صحیح.
همین امر که در مثبتش اتفاق میفته، یعنی در فعل مثبت اتفاق میفته، در فعل منفی هم هست که افسوس گاهی اوقات جبران هاست. بله. این هم به عنوان
به شرطی که همون در محدوده خودش باشه. بله. بله. افراطی صورت نگیره، توش قوطه‌ور بشیم و یک جورایی حبس و زندانی بشیم، بلکه مقدمی باشه که منو وادار به جبران بکنه.
بله. بله. انشالله،
یعنی بی‌تفاوت نیستم من.
انشالله که این بحثی رو که داشتیم مفید فایده بوده باشه. آرام آرام دیگه به ثانیه پایانی و خدافظی با در حقیقت این وعده سلاممون رسیدیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای رستمی. حاج آقا فرخی، از شما هم بسیار سپاسگزارم. صحبتاتون بسیار جالب و کاربردی برای بهتر زندگی کردن بود. ممنون و سپاسگزارم از شما.
عاقبت شما بخیر باشه انشالله.
ممنونم. و اما برای آخر،
نه روز است و نه شب، تو ایستاده ای بر پهنه زمان و قامت تمام نمای شهادت رسوا کننده ی همه ظالمان جهان است. تو اینک لب فرو بسته ای از سخن گفتن با عالمیان، سکوتت سرخ است، هدایت ما را نجواگر است. عشق نام دیگر توست.
ایرانی
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
میگه برای زندگی فقط آب و غذا و هوا لازمه. شاید برای زنده موندن کافی باشه، اما نبض زندگی در گرو امیده و نشانی اون در قلب‌های امیدوار.
نکته بعدی ایجاد امیده. من جدن در این زمینه اصرار میکنم، هم به شما، هم به اساتید، هم به پیشروان حرکت علمی، نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور، خدای نکرده اختلال پیدا کنه. اینجور نباشه که ما مشکلات رو به صورت یک طرفه، یک جانبه تر کنیم، موفقیت‌های بزرگ رو نبینیم. خب بله، در کشور مشکلات وجود داره. بعضی ها خیال میکنن ما مشکلات نمیدونیم. نه، ما مشکلات خیلی بیشتر از خیلی ها میدونیم. مشکلات هست، اما در کنار این مشکلات موفقیت های بزرگی وجود داره. وقتی که ما یک جانبه مشکلات رو مطرح میکنیم، گاهی روی یک مشکل خاص که چندانم مهم نیست، هی تکیه میکنیم، هی تکرار میکنیم، هی میگیم، هی مرثی خوانی میکنیم، امید در دل جوان فرو می نشینه، امید کم فروغ میشه در دل جوان ها. این غلطه. کشور امروز به حمدالله حرکت مهمی رو داره ادامه میده. ما یک کشور راکد جامد دنبال رو به بی تحرکی بودیم در قبل از پیروزی انقلاب. کشورهای عقب افتاده از ما همینطور زدن جلو. دستگاه‌های حاکم فاسد و وابسته به آمریکا کشور رو نگه داشته بودن. خب این استعدادی که امروز شما در کشور می‌بینید، این امروز که پدید نیامده. این استعداد، استعدادی ایرانی، یه چیز طبیعی است. چرا این همه تولید علم پیش از انقلاب نبود؟ چرا این همه حرکت علمی پیش از انقلاب نبود؟ حالا یه آماری به من دادن، من دیگه یادش نکردم که بگم. چیز عجیب غریبی است. تولید علمی در دانشگاه‌های کشور رو مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه شیراز، اینا رو مشخص کردن که چند درصد این تولید علم تو این دانشگاه مال قبل از انقلابه، چند درصد مال بعد از انقلابه. حیرت آوره. انقلاب، حرکت عظیم انقلابی کشور و حاکمیت تفکر انقلابی و اسلامی بود، کشور رو حرکت داد و پیش برد تا اینجا رسونده. انشالله ما هنوز اول راهیم، به اوج هم انشالله خواهد رسون، جهش های خواهیم داشت. این باید جوان با این امید باید حرکت کنه. فرق میکنه، کار علمی کار آسانی نیست، البته شوق‌انگیزه برای کسی که طالب علمه، شوق‌انگیزه، اما کار سخت و دشواری است. پیش برد کارها سخته. این کار سخت رو اگر با امید همراه باشه پیش خواهد رفت.
ساعت 19. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.